که ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ببخشید شرایط تسویهتون چجوریه؟
الان خرید میکنید 1405 تسویه میکنید؟
بله 1405 تسویه کن، خریدی راحت و آسوده در فرش بهشتی. امسال بخر 1405 تسویه کن. شعبه مرکزی خیابان دماوند، شماره تلفن 41173، با پارکینگ اختصاصی. فرش بهشتی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هرچی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره، با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. پس شد کجا؟
فقط سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
به نظرتون چجوری میشه توی 3 دقیقه 100 میلیون پول جور کرد؟
تو 3 دقیقه؟ خیلی بعیده.
اصلا راه نداره. پول چراغ جادو داری؟
تو 3 دقیقه 100 میلیون؟
به نظر شما من دستگاه چاپ پول دارم؟
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگی.
شنوا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت اسنووا یا فروشگاه های زنجیره‌ای اسنووا سر بزنید.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
شرکت الکترونیک پردازش زبلان، زبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبلان نور، بگذارید نور باشد. زبلان نور.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150 هزار تومان.
عروس خانوم برای بار سوم عرض می کنم، آیا بنده وکیلم؟
نه. امکان نداره.
فکر کنم شستش خبردار شده.
واقعا؟ مگه میشه؟
بله چرا نشه؟ شستش خبردار شده. خرید جهیزیه با 60 قسط در 60 واقعه شهر لوازم خانگی.
ما این همه داریم ترویج ازدواج آسان و نمیدونم چه و چه و چه و چه میکنیم، بعد ایشون میگن که تا جهیزی هم جور نشه بله رو نگفته. بابا فول، اشتباه دارید میزنین به جون خودم. این چه وضع تبلیغه آخه؟ این ضد تبلیغه که. این شکلیه که میگه من مرده بودم اما چی؟ شما بگید دوباره جونم دادی. اینجوریه موسیقی، این کارو با آدم میکنه. ممکنه شما پج مرده و خسته باشید، دفعه جوری دین بیاین بالا، ایشالله که مبارک. حالا شما بگین من مرده بودم اما بقیه رو شما کامل کنید. 3094 با این موسیقی ببینم چه اتفاقی میفته. بفرمایید. دین دیرین دیرین دیرین. هم شیده بخن چرا پیامو خونده نمیشه جناب باستانی دیگه؟ چرا الان میخونی؟ بفرمایید. بابا از انباری گفته که کودکی را دیدم گریه میکرد، میگفت کسی با من بازی نمیکند. ته دلم گفتم تو بزرگ شو ببین که چه بازی های روزگار سر تو میاره. آخ 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 آخ. اون ترانهی که قبل از آگهی ها شنی به از نقل زنده یاد افشین یعداللهی با صدای عمو فتل نازنینم بود، فتلی اویسی دوست داشتنی که خداش بیامرزاد. کاش بیشتر میخوند ولی واقعا خیلی صداش جذاب. امید مهاجر گفته بعد از این گپ باحال گپمو با خانم دکتر میگه احتمالاً یه یاد عید نوروز افتادم. عیدتون مبارک. خانوم فرزانه از تجریش گفتن که یه روستایی هست در تبریز به نام آستالا که در این روستا آب چشمه از دل کوه میاد و شنیدم که برای سنگ‌کوبی خوب. گفتن خانم دکتر راجع به این موضوع دیگه. بفرمایید. فرزان گوه گفتن که در این دور زمانه محبت و مهربانی کردن و موسیقی گوش کردن قدم زدن در هوای پاییزی رو فرصت خوبیه، از هم دریغ نکنید. بله به رفقاتون زنگ بزنید با هم برین پیاده روی اگه وقت دارین البته، چون من واقعا هنوز وقت نکردم که در این پاییز بی برگ ریز، چون برگا هنوز سبز، هنوز یه قدمی تو خیابون بزنم. اینم دیگه برای خودش پروژه. احمد رضا میر از آقای محمودی نازنین تشکر کردن، گفتن آقا دمتون گرم، مدیر خوبی هستی که به برنامه پیام میدین. کجاشو دیدی آقای محمودی برامون گزارش هم میگیرن تازه. از فرصت های جذاب در گردشگری ها چشمه ها هستن. یه چشمه رو میبینی حال صدای آب و حالمون خوب میشه و اینا، بعد سری یه دونه قمقمه میکنه تو قل 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 آب جمع میکنه. آب چشمه بخوریم. آقا از کجا میدونی آب چشمه درسته بخوری بیمارستان نمیری؟ چون همه آب چشمه ها که قابلیت خوردن نداره. اینو دوستان یادتون باشه، بعضی از چشمه ها ممکنه گوگرد زیادی داشته باشه آبش، بعد اون وقت نسختونو میپیچه و من گفته باشم.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، طرف من آمد به گلستان من، قند منی، چشم من و چشمه حیوان من، از دو پراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه سنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه سنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من،
اینقدر اوضاع دارم. سلام علیکم مجدد، شما دارید فرصت رو میشنوید از رادیو تهران. ساعت 16:12:45 است. خاطرتون هست هفته پیش با هم راجع به یک مبحث مهمی به اسم وکالت صحبت کردیم، بعد رفتیم تو حوزه های مختلفش گپ زدیم، یعنی گفتیم ما مثلا خونمون مشکل داره چه مدلیه، نمیدونم از اینا، که من واقعا بلدش نیستم، یعنی اگه خدایی نکرده گیره یه همچین اتفاقایی بیفتم خانم مهربان، من دیگه اصلا از دست میرم. خانم مهربان وکیل پایگاه دادگستری، سلام علیکم.
سلام، درود بر شما و شنوندگان عزیزتون، خدمتتون هستم.
خوش آمدین.
خیلی ممنونم. سلامت باشین.
ممنون که در یک عصر جمعه وقت دادین به ما، آمدین به استدیوی برنامه فرصت در شبکه رادیو تهران. بحث وکالت که میشه، تهدید و فرصت ها، فکر میکنم که تعریفش خیلی پررنگتر و جدی تره. الان مثلا در حوزه کاری خود شما فرصت چیست، تهدید چیست؟
بله، عرضم حضورتون که ببینید، ما تعریف فرصت رو بخوایم بگیم، یعنی که زمان مناسب برای انجام یک کار، خیلی ساده و راحت. حالا اینکه شما خب در خصوص مشاغل و اتفاقاتی که میفته فرصت‌های شغلی صحبت می‌کنید و قرار شده که حالا من بیام این فرصت‌ها و تهدیدها رو بررسی بکنم، خب این توی مقال نمی‌گنجد، ولی عرضم به حضورتون که چیزی که من بخوام به شما بگم اینه که ای کاش که دوستان هر کاری رو می‌خوان شروع بکنن، اول اون موارد حقوقی رو بررسی بکنن، پیش وکیل برن، مشاوره حقوقی بگیرن، انگار که مثلا توی اتاق تاریکی هستن و چراغی روشن نیست. قوانین رو اگه بدونید، انگار اون چراغ رو برای خودتون روشن کردین و خیلی چیزا رو میبینید دیگه، ایرادات رو میبینید، ضعف‌ها رو میبینید، نقاط قوت رو میبینید و شاید از خیلی از پرونده‌های حقوقی که ما درگیرشون هستیم جلوگیری بشه. حالا باز اینا تخصصی میشه تو هر کاری.
خب یه چیزی از این پرونده‌ها جلوگیری بشه که شما دیگه پولی نمیتونید به دست بیارین که
نه، اتفاقا ما نه خیالتون راحت، ما همیشه دعوا که سر جاش هستش.
آه هست.
اون هستش.
به قول ولی همه ما پول ما زبان ها بودی که وار دعوا هست.
خب ولی ما همه پولمون از دعوا به دست نمیاریم. ما میتونیم مثلا این خارجی ها باشیم دیگه، مثلا بیان وکیل خانوادگی داشته باشن، مشاوره بگیرن. والا خیلی با کلاس تر هم هست دیگه، با حال خوب میان. الان میان پیش وکیل اعصابشون خراب.
برای اینکه ما یه وکیل خانوادگی داشته باشیم خیلی هم کلاس داره دیگه. مثلا اسماعیل وصیت نامه‌ش رو نوشته داده دست وکیل خانوادگیش، به محض اینکه سر رو گذاشت زمین وکیل وارد بازی میشه. خیلی خفنه این فیلم ها شد. خب پس وحت همیشه وکیل دعاوی نیستی. ببینم برای خودتون کدوم پرونده ها جذاب تره؟ مثلا پرونده های دعاوی، پرونده های حقوقی، یا مثلا جزا، مثلا قتل و نمیدونم جنایی و
نه اینا. قتل و اینا من روحیم یه خورده لطیفه.
هر وکیلی میتواند وارد این حوزه بشود؟
ببینید وکالت رو هرچی تخصصی تر کار کنید برای خودتون بهتره. یعنی که شما یه کاری رو تخصصی انجام بدید خب توش باسوادتر هستید دیگه، یه چیز واقعا منطقیه. من کارم کیفریه ولی قتل و اینا نه.
نه
مثلا کلاهبرداری دوست دارم، خیانت در امانت، از این چیزا. آره سرقت
اینا تهدیدایی هستن که بعدن برای شما تبدیل فرصت شده.
بله بله. فروش مال غیر، مثلا شما الان یه بیزینس رو بله میخواید شروع بکنید، مثلا طرف میرید یه جایی رو میخواید بخرید، خب چرا با وکیل نمیرید مثلا اسناد اونجا رو بررسی کنید در خصوص ملک، یا میخواید یه شریکی توی کار داشته باشید. خب وقتی حالا بحث پول مثلا مطرح هست، افراد یه جور دیگه میشن دیگه، داستان ها عوض میشه. خب شما با یه وکیل در واقع مشورت کنید، مشارکت نامه‌ای که میخواید بنویسید، شریکی که میخواید بگیرید، چند میلیارد پول مثلا وسط دیگه وقتی که یه کاری میخواد شروع بشه. پس چرا قبلش یه مشاوره نمیگیرید یا حتی وکیل توی جلساتتون حضور داشته باشه؟ ما هم از اونجا پولمون رو در میاریم، خیالتون راحت دیگه، نه از دعوا در نمیاریم، ما از پیشگیری های دعوا در میاریم پولمون. خوبه؟
آره پیشگیری که قطعا بهتر از هر نوع اتفاق بعدی است که میافتد در هر زمینه. ای من در مدیریت شهری اینو داریم، در مدیریت های کلان داریم، در حقوق و دعاوی هم که داریم. چرا رفتیم سراغ حقوق؟
من خیلی دوست داشتم دیگه، از بچگی یه نوع فیلم دیدم، یه وکیلی رفتش با یه کیف و یه نفر نجات داد جونش و اینا، و فیلم سنگ و شیشه بود، نمیدونم یه سریال بود، من دوم راهنمایی بودم دیگه، خیلی دوست داشتم. بعد رفتم ریاضی، بعد پدرم گفت نه باید مهندس شی، انسانی اینا مال بچه تنبلاست دیگه. مقاومت کردم دو تا دیپلم گرفتم،
هم ریاضی هم انسانی.
بعدم اومدم باز دو تا رشته خوندم، هم ادبیات هم حقوق، ولی دیگه یواشکی ادبیات رو گذاشتم کنار، حقوق ادامه دادم.
برعکس میشد بهتر نبود به نظرتون؟ جهان با ادبیات جای قشنگتری نیست؟
بله بله. با ادبیات آخه حق و حقوق شما زایشه، مثلا وایسی شعر بخونید پولتون رو نمیدن.
خدا وکیلی ما همینجوری حق و حقوقمون هم نمیتونیم بگیریم، چه با وکیل چه بی وکیل، یعنی اون اصلا چیز نیست. ولی راستشو بخواید نه، من عموم خودش وکیل، یه عمویی دارم که سالهاست کار و وکالت میکنه، سلامت باشید. الان دیگه مثلا ترجیح میده خونه بشینه و مثلا در دیوار رو نگاه کنه تا اینکه بره وکالت کنه، به خاطر خب سنشون زیاده، خدا سلامتی بده بهشون. عرض کنم بهتون، یعنی با این فراینده و فضاها غریبه نیستم، اما احساس میکنم که در سرزمینم ایران ما مردم رو تأکید میکنم، ما مردم با فرایند وکالت غریبه ایم. تا کار به بیخش نرسه نمیریم سراغ وکیل. قبل مثل همین پیشگیری که شما گفتید از اون سمت دارم به ماجرا نزدیک میشم. خب باشه، از همه چیز ولی نمیشه پیشگیری کرد، میشه؟
ببینید خیلی نه، ولی میشه از بیشتر مسائل پیشگیری کرد. شما وقتی که بدونید مثلا مسائل قانونی یه حالا مبحثی که میخواید واردش بشید، شغل، بیزینس، شراکت، خب خیلی ضربه ها رو نمیخورید. شما الان پرونده هایی که پیش ما میاد مثلا نگاه کنید، اگر که بخواد آماری بررسی بشه، همش از ندونستن ها، از اعتماد های بیجا، از این که مثلا آدما بدون این که یه سری مسائل رو واقعا بهش اشراف داشته باشن وارد قضیه شدن، از طریق اینا شکل میگیره. اینه که واقعا تاثیرگذاره.
آخه یه نکته هست خانم محور، و اون همین که ماده های حقوقی، بند های حقوقی انقدر به زبان عجیبی نوشته میشن که فهمش برای من اسماعیل که دیپلمم سخته، میدونین چی میگم؟ میخوام بگم که یه وقتایی نمیفهمم اون ماده واحده، اون ماده قانون چی داره میگه. بعد ازش سعی میکنم بگذرم، سعیم نمیکنم، ازش ناخودآگاه میگذرم چون نمیفهممش. آیا نمیشود مبحثی مثل وکالت، مثل ماده های حقوقی یا چه رو به زبان ساده تری به مردم گفت؟
چرا میشه؟ من خودم موکلام که میان سوال میپرسن هیچ وقت اصطلاحات حقوقی براشون به کار نمیبرم. حقیقتا سعی میکنم که به زبان ساده باهاشون صحبت بکنم، مثلا میگم این مسئله به این شکله، به این شکل، مثال میزنم، تا اینکه بخوام مثلا حالا انفساخ و منفسخ و از اون حرفا که شماها دوست ندارین و خیار قبن فاحش و خب مردم اینا رو نمیدونن، ولی دلیل نمیشه که چیزی که نمیدونیم ازش بگذریم. هر کاری متخصص داره، منم خیلی چیزها رو نمیدونم، ورود نمیکنم، میگم متخصصش. میگم یکی میاد خونه رو رنگ کنه، میگه شما نظر بده، میگم شما باید بفهمی که این چه رنگی به اینجا میاد. مکانیک میبرم، به من چه ربطی داره نظر بده؟ ولی مردم ما همه متخصص پزشک و وکیل هستن ذاتن. جسارت نداشت.
نه ولی دوست خاطرتون هست یه دوستی سوال کرده بودن که یه خانه مربوط به پدر بزرگ و عموشون بوده، دست پدرشون بوده. این سوال من از اون پرسیدم هفته پیش، نمیدونم آره دیگه از شما فکر کنم پرسید، نمیدونم. بذار حالا یه بار دیگه بپرسم. هستن گفتن که از روستاهای اردبیل هستن، خانه پدر بزرگ و خانه عموشون دست پدر ایشون بوده.
خب
به صورت امانت سال 85 بنیاد مسکن سند میداده، اون موقع همه سه تا خونه رو به اسم پدرشون سند میزنن.
بله.
و پدرشون الان چند سالی هست که در قید حیات نیستن و فوت کردن. بعضی از وراس خودشون 7 نفرن، این دوستمون که پدرشون فوت کرده 7 نفرن، 2 نفر از وارثای خودشون قبول نمیکنن و میگن همه اموال باید به مزایده گذاشته بشه و پولشو پخش کنیم، و بعضی ها میگن که نه، بقیه هم میگن که آقا این خونه سهم عمو و پدر بزرگ بوده است.
درست.
قاضی هم قبول نداره، میگه من سندو میشناسم، اصلا کاری به این ماجرا ندارم. 10 روز مهلت داده، میگه اگه با هم سازش نکنید خونه رو میذارم مزایده، پولشو به شما برسه.
بله دیگه
همینه.
بله همینه. حالا الان اون 5 تا دیگه اخلاقی دارن با مسئله برخورد میکنن، یعنی تو بحث قانونی خب سند مهمه دیگه، ولی اون 5 تای دیگه میگن آقا حق عمو و پدر بزرگ رو هم ما پرداخت بکنیم. اون دو تای دیگه که میگن نه ما پول حالا مزایدمون رو میخوایم، نهایت هم همون پول مزایده میشه، مگر توافقی بشه که اون 5 تای دیگه زورشون بچربه بخوام بگن که خب بیاین حق اینها رو هم بدین. این دیگه خارج از حیطه قانون هستش مسئله شون. باید با گزارش اصلاحی و سازش بشینن حالا تو دادگاه یا بیرون از دادگاه حلش بکنن.
وکیل ببرن؟
بله بله.
اینجا وکیل چه کمکی میتونه بهشون بکنه؟
خب توی همون تنظیم همون گزارش اصلاحی دیگه، ما این همه 15 سال درس خوندیم که اینا رو بنویسیم دیگه. خیلی از این همین متن‌ها بعدن خودشون دوباره قصه ساز میشن، بعدن باعث دعوا میشن، ابهام دارن، مواردی که حالا داخلشون هستش اونجور که باید نیستش. خلاصه که وکیل خوبه، وکیل بگیرید.
آره ولی
نه چون من وکیلم، واقعا میگم، یعنی خارج از این که بخوایم تبلیغ کار خودمون رو بکنیم.
واقعا خوبه. نه من گفتم دوستان چیزی به من بگه. آره عرض به حضورتون که خب باش وکیل خوبه، اما شما ادبیات هم خوندی.
بله.
در بین داستان نویسان معاصر جهان کدومشون رو بیشتر دوست داری؟
معاصر
حالا داستان کلا در بین داستان نویسان جهان بگم اینجوری بهتر.
مثلا داستایوفسکی.
طبیعیه، اگه شما اینو نمیگفتین من شک میکردم واقعا. به به به، داستایوفسکی در جنایت و مکافات یک شاهکاری رو خلق میکنه که اتفاقا نقش وکلا میتونه در اون و بنو وکلا میتونن با خوندن اون داستان به خیلی از راهکارها پی ببرن در حوزه پرونده های مختلف. خیلی روانشناسان است. چه باحال. شاعر؟
شاعر که مثلا میتونم بگم مولانا رو خیلی دوست دارم، غزلای عاشقانه حافظ رو دوست دارم، غزلهای عاشقانه سعدی رو هم خیلی بیشتر از همه اینا دوست دارم. مثلا سعدی غریب افتاده، من سعدی رو خیلی دوست دارم.
سعدی نه دیگه، سعدی انقدر گنده است کسی سمتش نمیره آخه. اصلا
اصلا متاسفانه اگه سعدی بخونیم حتی همون روایاتش خیلی به وکالت هم ارتباط داره به نظرم. خیلی حرفای خوبی میزنه.
چه باحال، چه باحال.
آره میگه همه کس را دندان به ترشی کند شود الا قاضیان را که به شیری می. من برم دیگه.
توی حکایت های سعدی انقدر نکته های عجیب غریبی هست که هیچ رقمه نمیشه ازش گذشت و کاملا در جریان زمان جاری سعدی و این خیلی باحاله. چه جذاب. خانم فاطمه محور، چند ساله که وکالت میکنید؟
یه 14 سال و چند ماهی میشه، 16-17 سال. آخه میگم خانوما هیچ وقت نباید بپرسن، اونجوری سنمو محاسبه میکنن دیگه.
شما
بر فکر میکنن وقت دارین معلوم بالا
این ور اون ور گرفته باشین پس چیز نداره. پشیمونین؟
اصلا.
عجیب ترین پرونده‌ای که داشتین یادتونه؟
عجیب ترین مثلا یه بار یه موکل به من زنگ زد گفتش که من باید همین الان بیام پیش شما. خوب. گفتم مشکل چیه؟ گفت دعوا کردیم و ضرب و جرح و این داستانا. گفتم که خب آخه همین الان. گفت آره من الان چاقو تو سرمه میخوام بیام پیش شما. گفتم آقا برو دکتر بعد بیا پیش من. چاقو توی سرش بود، میخواست بیاد پیش من، دعوا کرده بود، چاقو گیر کرده بود، حالا شاید یه کم رفته بود داخل، نمیدونم که چجوری با من صحبت هم میکرد. آره واقعا برای من عجیب و خاص بود. ما پرونده های عجیب زیاد داریم، نمیتونیم بگیم این
بله،
چیزا رو.
بله. شما و روانشناسا پرونده های عجیب غریبی دارین. بله. و واقعیتش اینه که خیلی دلم میخواد که یه روز فضولی کنم بشنم این پرونده ها رو بخونم و به نظرم خیلی 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 باحاله. حالا اینها توی پرونده هایی که شما داشتین کدوم فرس، یعنی کدوم پرونده مربوط به فرصتی بوده که بعدها تبدیل به یک تهدید شد؟ به قول خانم جولایی با رسم شکل توضیح بدیم برامون این پرونده ها رو.
خیلی هاشون به این صورت هستن دیگه. مثلا طرف میره یه سرمایه گذاری میکنه، میخواد یه حالا زمینی رو خریداری بکنه. خوب. بدون بررسی، بدون حالا هر چیزی که هستش، بدون اینکه سندها رو بررسی کنه، بدون اینکه با وکیل بازم مشورت کنه. دارم هی تاکید میکنم شغل خودم چون واقعا لازمه برای مردم. و خب بعد میاد اون، مثلا من یه دونه پرونده داشتم، یه هولهوش 15 تا موکل داشتم. 15 تا بودن که یه خونه رو خریداری کرده بودن سمت کرج. متاسفانه قراردادهاشون جوری تنظیم شده بود که واقعا ما کاری از دستمون بر نمی اومد برای اینو انجام بدیم. یعنی انقدر حتی تحویل خونه، حتی پولایی که گرفته بودن، پول پیشی، یه شرکت کلاهبرداری بودن که اومده بودن به این شکل. مثلا حالا اینا 15 نفرشون من میشناختم، 70-80 نفر بودن
سر یه خونه.
سر یه، بله، بندگان خدا مثلا دلشون خوش بود که خونه دار میخوام بشن. هنوز درگیرن، یعنی سال 95 پیش من اومدن، من اون موقع یه سری کارا براشون انجام دادم، حتی سازندهشون رو آوردیم دفتر صحبت کردیم، گفت من حق اینا رو میدم، بعد فراری شد. یعنی میخوام بهتون بگم یه چیزی که خیلی مردم نمیدونن، کلاهبردارا اکثرا خیلی خوشتیپ و خیلی شیک و دکمه سردست و عطر خوب و اینجوری هن. یعنی باعث میشه که شما بگید خب نه اصلا از این آدم بعید میدونه. ماشین اجاره میکنم، ماشین های آنچنانی، واسه شما میگید نه بعید میدونم این کلاهبردار باشه، ولی هست.
خب یه عالمه سوال میاد، نگوشتن که ماشین کلاهبردارا رو الان خانم جولای میگن اشاره کردیم بهش، بگین که اجاره میکنن ماشینا رو، اینا رو میگن بگین، میگن راجع کلاهبردارا کلا یه توضیح به ما بدین اینجوریه.
عرض کردم که کلاهبردارا خیلی خوش‌تیپن.
الان
مثلا بله بله، یعنی که ظاهرشون باعث میشه که یه جوری رفتار کنن که شما از اون قضاوت اولیه رد میشید، میگید خب نه این آدم اصلا بهش نمیخوره، مثلا ساعت دستش اینه، اون ساعت فیکه به خدا، یا مثلا تیپش اینه، عطرش اینه، اون عطرش هم فیکه، ماشینش هم اجاره ایه. دیگه ما به چه زبونی بگیم اینا رو؟ من وکیلم تشخیص نمیدم.
الان دیگه سخنگوی دولت هم گفتن دیگه، گفتن کیکه یا واگهی.
واگهیه.
آره حالا باید ببینیم که واقعا اینه. دمشون گرم. حالا بگذاریم، گفتند که ما یه خانم فرزانه فتولایی از تحجیش، گفتن ما یه زمین شریکی در گیلان داریم، پدر بنده هم 2 سال و 8 ماهی که فوت کردن، خدا رحمت کنه پدر شما رو، و بعد از فوت پدر سر زدن به اون زمین و اینها، شریک ما بدون این که به ما اطلاع بده رفته داخل زمین خونه ساخته. آیا این موضوع مال غیره یا نه؟ اگه چه راهکاری داریم براش، چی کار میتونیم بکنیم؟
شریکی دارن مثلا سدانگ اگر باشه، اگر ملک مشائی باشه میتونن اولا اونجا ورود بکنن. اجازه دخل و تصرف باید با اجازه شریک باشه. آه. یعنی یه مالیه که مال مشا، بذارید تعریفشو میگید زبان حقوقی رو ساده کنید، مثل چای شیرینه، یعنی شکریه که تو چای حل شده، نمیشه جداش کرد بگی مثلا این بخش مال شما، این بخش مال شما. اگر بشه جداش کرد بهش میگن افراز. یعنی میگن این مال قابل افرازه. ایشون باید مراجعه بکنن اونجا، حالا ثبت مهر ببینن قابل افراز هست اونجا، اگر هستش که سهم خودشون رو جدا بکنن، اگر نیستش دستور فروش مال مشا بگیرن. آها. و این مال قیمت گذاری میشه، مزایده میره و کاراش انجام میشه، میتونن سهم خودشون رو بردارن. حالا اون ساختمونی هم که ایشون ساخته از جیب خودش میره دیگه.